بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جواب از شبهات منکرین معاد جسمانی به نقل شبهه آکل و معهول پرداختن، او رو جواب داد. شبهه دومی که مطرح کردن و از او جواب دادن این است که چون افراد نامحدودند و زمین محدود است، اگر این افراد نامحدود بخواهند دفعتن از مواد محدود نشأت بگیرن، این ممکن نیست. و در قیامت هم که مسئله تدریج مطرح نیست، مانند دنیا که افراد یکی پس از دیگری زنده بشوند و بمیرند و دیگران زنده بشوند و بمیرند، تا انسان بتواند بگوید که زمین محدود میتواند ماده برای ابدان نامحدود باشد، قهرن این شبه مطرح است که چگونه افراد نامحدود از زمین محدود در قیامت برمیخیزند. از این شبه هم جواب دادن، یه جواب تحقیقی و یه جواب جدلی. جواب شبه سوم آن است که جنت و نار اگر موجودند در کدام مکان یافت میشوند، مکانشون کجاست و در چه جهتی از جهات عالم موجودند، در شرقن، در غربن، در بالاین، در پایینن، کجاین. از این اشکال هم اجمالاً جواب دادن و جواب تفصیلی را به بعد موکول کردن. فرماین به این که گروهی از اهل کلام که اکثر اونها را اهل سنت تشکیل میدهن، اونها فکر میکنن آخرت گوشی از گوشه های دنیاست، تفاوت جوهری بین دنیا و آخرت نیست. قهرن در جواب از این شبهات برای آخرت یک جهت خاص باز میکنن، یک مکان مخصوص باز میکنن به مانند. مرحوم صدر متعلهی میفرمان به این که اگر آخرت غیب دنیاست و در طول دنیاست و باطن دنیاست، دیگر نباید برای او از نظر مکان جای معینی را انتخاب کرد و از نظر زمان تاریخ معینی را، چون همه این مکان ها هم به معاد میرسند و همه این زمان ها هم حشری دارند و باید به معادی برسند. این چیزی نیست که گوشی از گوشه های عالم طبیعت جای معاد باشد و بهشت و جهنم در اونجا ساخته باشند، یا مرحله از مراحل تاریخ جهان طبیعت جایگاه قیامت باشد که قیامت در اون تاریخ واقع می شود. اگر کل تاریخ و زمان و همچنین مانند آن اینها به معاد می رسند و تمام مکانها هم معادی دارند، دیگر نمی توان برای کل قیامت و همچنین جریان بهشت و جهنم مکان و زمانی فرض کرد. و گفت در فلان گوشه از آسمانند یا در فلان گوشه از زمین. و اصولا عالمی که تام است مکانی نخواهد داشت تا که در اون مکان قرار بگیرد. مثلا یک شیئی که وجودش ناقص است، ارتباطی به غیر دارد و در اثر ارتباط به غیر مقوله این آرزش می شود، یا در اثر ارتباط به زمان مقوله متا آرزش می شود و مانند. ولی اگر یک موجودی وجودش تام بود، دیگر به غیر ارتباط عروضی و حلولی ندارد تا اینکه مقولی از مقولات عرضی آرزش بشود. عالم قیامت این چنین است، یه عالمی است تام. این چنین نیست که به یک گوشی از گوشه‌های مکان ارتباط حلولی داشته باشد که در اثر ارتباط این مکان قیامت که متمکن به شما آمده است با اون مکان مقوله این عارضی بشود، یا در اثر ارتباط قیامت با مقطعی از مقاطع زمان مقوله متا عارضی بشود. این چنین نیست، چه اینکه برای کل عالم طبیعت هم زمان و مکان نیست. همونطوری که برای کل عالم طبیعت مکانی نیست، نمیتوان سوال کرد که عالم طبیعت کجاست یا عالم طبیعت در چه زمانی ساخته شد. همچنین نمیتوان برای عالم قیامت مکان و زمانی سوال کرد که این در کجاست و در چه تاریخ است. اصولا از خصیصه تمامیت آن است که نیازی به ما ادای خود ندارد از در مسئله مادی. اگر برای عالم طبیعت مکان نمی شود فرض کرد، زمان نمی شود فرض کرد که انسان بگوید عالم طبیعت در کدام مکان است، عالم طبیعت در کدام زمان یافت شد، برای عالم آخرت هم نمی توان مکانی جدا و زمانی علاهده فرض کرد که انسان بگوید آخرت در فلان مکان است یا در فلان تاریخ واقع می شود. به منشأ همین سوال ها آن است که آخرت را همانند دنیای مجدد می دانند. خیال میکنن کیفری که در آخرت هست همانند کیفر دنیاست. لذا آیاتی که دلالت میکند که جزا عین عمل هست، یا آیاتی که دلالت میکند بر شهادت زمین به مانند آن، احیانا اینها را حمله بر مجاز میکنن، حمله بر تشبیه و مسامحه میکنند به مانند آن. زیر روح این برداشت ها آن است که آخرت گوشی از گوشه های دنیا است و اون احکام به قوانین عامه دنیا بر آخرت بار است. و اگر ظواهر دینی چه آیه و چه روایه این باشد که آخرت نشأه دیگری است، اونها را توجیه می کند، در حالی که ظاهر قرآن کریم این است که ما شما را در یک نشأه ایجاب می بریم که شما نمیدانید و نوشه کن فی ما را تعلمون. اگر چنانچه آخرت همانند دنیا می بود، یک نشئه بود معلوم، انسان از قوانین کلی عالم طبیعت بهره ای دارد و آشناست، نسبت به عالم آخرت ناآشناست. اگر عالم آخرت مثل عالم دنیا بود، اون هم یک نشئه معلومی بود. دیگر خدای سبحان نمی فرمود و نوشه کن فی ما را تعلمون. از این به نوشه کن فی مالا تعلمون پیداست که حساب قیامت غیر از حساب دنیاست. و ظواهر دیگری هم نشان می دهد که قیامت با فاعلیت فاعل تأمین هست، چون که روایات شواهد زیادی را در بر داشت. بنابراین اگر انسان ذهن را از این معنا خالی کند و درباره قیامت این چنین داوری نکند که قیامت همانند دنیاست، قرآن این سوال ها هم در ذهن او پیش نمی آید که در چه تاریخی واقع می شود، در کدام گوش از گوشه های زمین است و مانند. البته ظواهر بعضی از روایات برای بهشت و جهنم در عالم طبیعت مظاهری دارد. مسئله وادی سلام مطرح است، مسئله وادی های دیگر مطرح است که اونها را به عنوان مظاهر بهشت و جهنم در بحث های آینده مطرح می کنند. نه به این معناست که مثلا بهشت در باد سلام است، در فلان مقطع از زمین است، برای اینکه اگر روایات بهشت میگوید همه اهل دنیا در خانه مؤمن جا میگیرند، وسعت خانه مؤمن به قدری است که همه اهل دنیا میتوانند در دار مؤمن جا بگیرند، و پیداست به اینکه اون بهشت در گوشی از گوشه های عالم زمین نیست، بهشتی که عرضش به مساحتش سماوات و عرض است، او نمیتواند در یک گوشی از گوشه‌های عالم زمین در منطقه زمین قرار بگیرد. قهرن به عنوان مظاهر رحمت خواهد بود، مظاهر بهشت خواهد بود و نظاران برای این البته فصل جدایی باز میکنند. صفحه 201. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم العجب ان اکثر ما رأینا منهم، از اینهایی که در برابر این شبهات عمیق گاهی میگوین اعاده معدوم جایز است، گاهی میگوین خلأ رواست، گاهی میگوین بهش جهنم هنوز خلق نشده است، گاهی هم مسائل دیگر را ملتزم میشوند. ثم ان اکثر ما رأینا منهم یخوزون فی المعقولات و هم لا یعرفون المحسوسات. اینا خود را در مسائل عقلی صاحب نظر می دانند، در حالی که بحث ها را از پایه شروع نکردند. مسائل عقلی از مسائل نقلی دشوارتر و عمیق‌تر است. آشنا شدن با آیاتی که در زمینه معارف هست دشوارتر از فهمیدن آیاتی است که در زمینه احکام است. پی بردن به معانی روایاتی که در زمینه معارف هست دشوارتر از پی بردن به روایاتی است که در زمینه احکام است. فهمیدن خطبه های بلند نهج البلاغه و امثال نهج البلاغه در توحید و وحی و رسالت و جریان فرشته ها ذکر شده است، خب یقینا دشوارتر از فهمیدن روایاتی است که در احکام فقهی وارد شده است، به مراتب قوی تر و دشوارتر است. اونگاه انسان در این مسائل کاری نکند و خود را صاحب نظر بداند، خب این روانی است. ثم العجب ان اکثر ما رأینا منهم یخوزون فی المعقولات و هم لا یعرفون المحسوسات. علومی که با استدلال آمیخته است و به حس نزدیکتر است، اینها از اون بهره کافی ندارند که رسد به معقولات. و یتکلمون فی الالهیات و هم یجهلون الطبیعیات. معمولا بحث های طبیعی را مقدمه قرار می دادن برای بحث های الهی، برای اینکه برهان نظم، برهان حرکت، برهان حدوث، این گونه از براهین از طبیعیات به عنوان اصول موضوع مدد می گیرد. لذا بسیاری از آیات قرآن کریم جریان طبیعت را به عنوان مقدمه بحث های الهی گوش دادن. و یتعاطون الحجج والقیاسات ولا یحسنون المنطق و الریاضیات. اینها در هنگام استدلال و اقامه حجت و طرح قیاس خود را صاحب نظر می دانند، به این رشته می پردازند، در حالی که قوانین منطق و ریاضی را خوب بررسی نکردند، خوب آشنا نشدند. به تعبیر مرحوم شهید رضوان الله در منیه فرمودند طلاب مقداری هم ریاضیات باید بخوانند که فکرش و فکر مستدل بار بیاید. فکر اگر ریاضی بار آمد سخن بی دلیل را نمی گوید و نمی پذیرد. اگر ذهن فقط این چنین باشد که ببینیم عرف چی می فهمد، این در مسائل عرفی ترقی می کند، اما در مسائلی که کاری به عرف ندارد این می ماند. لذا بین سخنان معصومین علیه السلام که با عرف کار داشتن، با سخنانی که بین خود و خدای خود داشتن، خب فاصله ها خیلی است. مثلا شما شاید 100 روایت از روایت های شریف کتاب وسائل را مطالعه بکنید و بالاخره در فهمیدن شاید یکی دو جا به کتاب لغت محتاج باشید، اما وقتی به ادعیه میرسید میبینید این چنین نیست. به خطبه های نهج البلاغه میرسید میبینید این طور نیست. به دعاهای صحیفه سجادی میرسید ببینید این چنین نیست. به زحمت تازه انسان لغت ها رو بفهمد، بعضی مدتی فقط ترجمه رو بفهمد، بعد از این مدت زیاد تازه یک دعا رو بفهمد. این ادعیه رو هم باید جمع بکند، متشابهات روایات و خطب و ادعیه را باید به محکمات خطب و ادعیه و روایات برگردد، مثل قرآن. این صحیفه سجادی که زبوره اهل بیت علیهم السلام است درکش خیلی آسان نیست. شرحی که برای این نوشتن ملاحظه می‌فرمایید چقدر شرح عمیق است. این است که انسان اگر ذهنش عرفی بار بیاید که ببینیم عرف چی می‌فهمن، این در مسائلی که عرف رو در اونجا راهی نیست این میماند. ولا یحسنون المنطق و الریاضیات ولا یعرفون من العلوم الدینیه الا مسائل خلافیات. اون اول الدین معرفت الجبار و آخر الامر تفیز و آخر العلم تفیز الامر الی، اون علم که یک علم حقیقی است، اون مثلا با این بحث‌های عادی شناخته نمی‌شود. در بین همه اقسام علوم دینی همون مسائل خلافی مثلا مورد طرح بعضی از این آیون خواهد بود. ولا یعرفون من العلوم الدینیه الا مسائل خلافیات و لیس غرضهم فی العلم اصلاح النفس و تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن ادناس الصفات و الملکات. منظورشون از علم این نیست که نفس اصلاح بشود و باطن را تطهیر کنند و قلب را از اون دنس و آلودگی صفات و ملکات رذیله تطهیر کنند. اون عبارت مرحوم مولا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه، مجلسی اول در روضة المتقین شرح من لا یحضر الفقیه ابن بابه و می را یه وقتی شاد خوندیم اینجا، که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه می فرماید به این که سر این که این گونه از علوم دارجه را انسان به خوبی پیش می برد و می خواند و شیطان مزاحمتی فراهم نمی کند، برای اینکه در این گونه از علوم مزاحم شیطان نیست. نان و آب تأمین هست، مقام تأمین هست و محرمت هست و احترام هست و تجلیل هست و تکریم هست. خب این ابزار شیطان است، از شیطان چرا با این علوم مخالفت کند؟ اما اگر خواستید به تهذیب نفس بپردازید، ببینید چه میکند شیطان. همه وسائل و خیل و رجلش رو اعزام میکند و جلوی آدم رو میگیرد. در همون اون جلد 13 هم از ظاهره یا 12 هم در همون بخش میفرماد به این که من تا کنون در طی این 40 سال بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم. خب زعیم حوزه علمیه بود، مرجع تقلید بود، فتوا میداد، رساله مینوشت، امام جمعه بود، امام جماعت بود، سالیان متمادی درس گفت، بحث کرد، کتاب نوشت. در همون کتاب شریف روزه میفرماد من تا کنون در طی این 40 سال 100,000 نفر را هدایت کردم، اما اون راهی که من میخوام یه نفرم پیدا نکردم. اونی که من میخوام سخت است، شیطان جلوی اینها رو میگیرد. اما این علوم معمولی همه وسائل دنیا هست، شیطان چه راهزنی میکنند؟ هرگز راهزنی نمیکنند. اونجا این سوال و جواب رو مطرح میکنند. فرمان اگر شما خواستید ببینید این به کام شیطان گواراست یا نه، اگر مسیرتون رو برگردوندید وقت میبینید همه شیطنت ها علیه شما تهاجم می شود. علمی که مردم می خواهند، علمی که درش نان و آب هست، ولیس غرضهم فی العلم اصلاح النفس و تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن ادناس الصفات و الملکات. اون فقهای عظام که انسان به شفاعت اونها افتخار می کند، نظیر شیخ انصاری و امثال اونها رضوان الله علیهم، اونا وقتی مقام به دست اینها میرسید به احتیار تعارف میکردن. این یکی میگفت تو مرجع باش، اون یکی میگفت تو مرجع باش. معلوم میشود یه راه دیگری را انسان باید طی کند. بل طلب الرئاسه و الجاه و ارجاع الخلائق الی فتاواهم و حکوماتهم. این سخن را در نوع نوشته ها دارن، در مفاتیح داره، مفاتیح الغیب، در شواهد ربوبیه دارن، در مبدأ و معاد دارن، در شرح اصول کافی دارن، در بعضی از اون قسمت ها هم از اون علمای عصرش که به دربار صفویه زیاد رفت آمد می کردن از اونجا هم می نالد. به حد اکثر تلاششون اینه که خودشونو به دربار سلطنت برسانن. اون وقت ما را از این طرف تکفیر می کنن، از اون طرف سلاطین کزا را تطهیر می کنن. این هم در بعضی از نوشته‌ها داره، چون این قسمت ها اسفار مفصل تر از همه است و اما نوع مسائل را هم در مفاتیح الغیب، هم در شواهد روبیه، هم در مبدأ و معاد، هم در شرح اصول کافی دارن. ولعیل ذالکه یزمرون النفاقه و یعادون اهل الحکمت و المعرفه. و من اعظم الفتن و المصائب انهم ما هذه الاغور الناقصه و الاراء السخیفه یخاصمون و یعادون الحکما و العرفا اکثر من الخصومت و العداوه مع الكفار و اليهود و النصارى و یعدون هذا من تقویت الدین و حفظ عقائد المسلمین. مرحوم محقق داماد رضوان الله در شرح اصول کافی در همون تعلیقه در جریان ابو دیسان دیسان شاکری در شرح حال او ظاهرن که تعنی بر او وارد کردن که چرا این حکمت را پیش فلون شخص آموخت، مرحوم محقق داماد می‌فرماید به این که بیان معصوم سلام الله علیه که حکمت را از هر کجا که سراغ دارید بیاموزید از ایشون حمایت میکند. ولقد زب به انهو قوله علیه السلام الحکمت و زالت المؤمن اینما و اخذ وجدها اخذها. این را میگویند مرحوم محقق داماد میگوید بین که این حدیث شریف از کار این شخص حمایت میکند و از او دفاع میکند. و یعدون هذا من تقویت الدین و حفظ عقائد المسلمین که مسائل عقلی اصلا مطرح نباشد و بهانه این که اهل بیت علیهم السلام فرمودن ما نیازی به مسائل عقلی نداریم، این معارفی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است اینا رو تعطیل میکنه. و غایت تقویت حمل الدین ان یقول ان الحکمت زلال و ازلال و ان تعلمها بدعت و وبال و ان علوم النجوم باطل فی اصله و ان الکواکب جمادات و ان الافلاک لا حیات لها ولا نطق. در حالی که ظواهر دینی آن است که برای سماوات یک حیاتی است و یک وحی است و اوها فی کل سماء امرها و مانند، حالا نم سخن بطلم یوسی به مانندن، اما وقتی که خودشون بخواهن یه ظواهر رو تشبیه کنن و توجیه کنن به یک بحث هایی مثلا تکیه میکنن که قبول کردنش آسان نیست. در همین روایاتی که بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم 40 سال فاصله است، اونجا کتاب شریفه بهار اون سما و عالم بهار را ملاحظه فرمود که مرحوم مجلسی رضوان الله چی رو توجیه میکنند. در روایت دارد به این که بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم 40 سال فاصله است. اونگاه ایشون میفرمان به این که این 40 سال بالاخره سال از بودن زمین و آفتاب و امثال ذلک پیش میاید. خب اینها اگر نباشن 40 سال کجا خواهد؟ برای حفظ این ظاهر 40 سنه محدد الجهات رو اون فلک افلاک رو او رو حفظ میکند و بعضی از اجرام هم حفظ میکند که با نفخ سور اول دیگر موجودات از بین میروند، اینها میمانند. خب در حالی که اینها نه پایه علمی داشتن نه پایه اعتقادی داشتن، حرفی بود جز اصول موضوعی که از دیگران رسید و این آیات و روایاتی که مربوط به نفخ سور است یعنی اون فلک نهم میماند و خیلی از چیزها میماند. خب بالاخره تازه فلک نهم مون بالاخره باید زمین بماند که دور شمس بگردد و سال تشکیل بدهد تا بشه 40 سال. چه نفخ سوری شد میماند؟ از این توجیهات در اون سما عالم فراوان. همین گاهی که وارد می شدن اینا رو شرح می کردن بدون اینکه آشنا باشن، نه بدون آشنایی. اون وقت این ادله و این براهین را ضلال می دانستن، قهرن اون روایات و آیات را هم شرح می کردن در حالی که به مبانی آشنا نبود. و می گفتن ان الطب و ان الطب لا منفعت له و ان الهندسه لا حقیقت لها، و این علوم طبیعیات اکثرها کفر و زندقه و اهلها ملاحدتون و کفره الا غیر ذالک من مقالاتهم و حوثاتهم مشهونت به تدلیس و تلبیس. چرا این حرف ها درست نیست؟ لمخالفت اکثرها لما فی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم من تعظیم الحکمه و توقیر اهلها، که خدای سبحان حکمت را یعنی جهانبینی را و خداشناسی را و علم الهی را تعظیم کرده است که فرمود و من یعت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، و توقیر اهل حکمت که مثلا لغمان را با عظمت می ستاید که ولقد آتینا لغمان الحکمه، و تعظیم النجوم و السماء و الاقسام فی کثیر من الآیات بها، در بسیار از آیات بینها سوگند یاد کرد، قسم یاد کرد به این نجوم و امثال ذلك، و مدح الناظرین المتفکرین فی خلقها، اینا یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، و ذم المعرضین عن آیاتها لقولی تعالی الذین یتفکرون فی خلق السماوات. خب انسان اگر در اینها بخواهد بیندیشد، از مسائل نجومی طرفی نبندد، از نظمهای نجومی استفاده نکند، یک حرکت خاصی میبیند. این چه میداند که این یک نظم یقینی را تثبیت میکند و یک نازمی را یقینا اثبات میکند. وقتی انسان وارد مسائل ریاضی به نجوم می شود، اونگاه هست که به خوبی می تواند درک کند لشمسی ان بقیل آن تو دکل قمر بر لیل سابان ها لشمسو و القمرو به حسبان و ماننده، این خسوفش اون کسوفش همش منظم است. و که ای من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، فإذا جاءوا إلى دفع مثل هذه المشكلات عن الدين، مسأله اتفاق شبه ازلیت ماده و مانند آن، یا مثلا بهش جهنم جاش کجاست و کی قیامت قیام میکند و مانند آن، وقعوا في العجز. بنابراین باید انسان از این علوم عقلی و معارف الهی به مقدار میسور بهره ببرد. در بین این شبهات مسئله شبه آکل و معکول تا حدودی مهم بود، او رو مبسوطاً گذروند، و بیش از همه شبه مکان و زمان برای زمان است، برای قیامت است. لذا در بسیاری از آیات سخن از سؤال زمان و مکان است، سؤال میکنه ایان و مرساها، قیامت کی لنگر میاندازد، جاش کجاست، کی قیام میکند، سؤال از قیامت، از مکان قیامت، مکان بهشت و جهنم عموماً، و از زمان قیامت و زمان تحقق بهشت و جهنم خصوصاً زیاد مطرح است. نوعاً سوال می‌کردن به این که این قیامت کی قیام می‌کنه، یسألونک عن الساعة ایان مرساها. قرآن کریم تعبیرش این است که ثقلت فی السماوات و الارض، قیامت یه چیزی نیست که انسان بتواند او را تاریخ بندی کند، مکان بندی کند. این ساعت یعنی قیامت حملش برای سماوات و ارض سنگین است، لذا همه را در هم فرو می‌ریزد، و چیزی که همه سماوات و ارض را در هم فرو می‌ریزد، زمان را در هم فرو می‌ریزد، مکان را در هم فرو می‌ریزد، این زمان و مکان نمی‌تواند داشته باشد. فرمود یسألونک عن الساعت که انک حفی عنها، مثل اینکه تو آشنایی، آگاهی، در حالی که قیامت هم وقتی که میرسد به حیات تو هم خاتمه میده، تو یک نشئه داری که اون نشئه محفوظ است، اما وقتی که عالم میلرزد این زلزلت ساعت شیون عظیم، همه سماوات و عرض رو در هم میکوبد، این سنگین است، این چنین نیست که نظام کنونی بتواند او را تحمل کند. ملازم فرمید سوال از چیست، جواب از چیست. اونا سوال میکنن که در چه تاریخ قیامت واقع میشود، نظیر حوادث هجری یا قمری یا حوادث میلادی که در چه تاریخی واقع می شود. جواب اصلا مبنا را از بین می برد، نه این تاریخش مصلحت نیست که ما بگوییم. اینکه یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها، این جواب به ابطال مبناست، نه جواب به اینکه یک تاریخی دارد ولی مصلحت نیست که ما بگوییم. ثقلت فی السماوات والارض، اصلا تحمل ساعت و قیامت برای تاریخ سنگین است، برای مکان سنگین است، کل این نظام در هم کوبیده می شوند، قدرت تحمل را ندارند. شما سوال میکنید که در چه سال قیامت واقع می شوند؟ این مگه مثل باران است که انسان بگوید در فرون روز می بارد؟ اگر کل نظام قدرت کشش قیامت را ندارد، باید این سوال جا ندارد اصلا. اگر یه حادثی از حوادث جهان طبیعت باشد، حالا یا مصلحت هست که انسان اظهار کند یا مصلحت نیست، اما یک رخداد به حادثه ایست که کل طبیعت را شستشو می کند و از بین می برد، وقت این جان نمی ماند که انسان بگوید در فلان تاریخ یا فلان مثلا مکان. این دارن توضیح می دن. کشف و مقال لدفع اشکال، ان اعزل شبه الجاهدین للمعاد الجسمانی و اعظم اشکالات المنکرین للجنت و النار المحکوم به ثبوت هما و تحقق هما فی شریعت الحق، این جنت و ناری که فعلا موجودن آیتن و روایتن دلیل بر وجود او هست. این سوره تکویر چقدر شیرین جریان قیامت و امثال ذالک را مطرح می‌کند. می‌فرماید ببین که اون جنتی که ازلفت و آماده است، اون وقتی برای شما روشن می‌شود که کل بساط برچیده می‌شود. اذا شمس و کبرت به زن جبون کدرت و ازل به هر و سجرت و ازل اشار و تلت و ازل و هوش و هوشرت و ازل جبال و سجرت، وقتی همه اینها برچیده شد، آنی که آماده است اون را میبینید، اون روز علمت نفسون ما قدمت و آخرت و ما احضرت، جهنمی که آماده است، بهشتی که آماده است، وقتی همه اعمالتون را در کنار بهشت و جهنم میبینید که بساط این به عالم برچیده بشود. بنابراین اونها سوال میکنن که در چه تاریخی قیامت واقع میشود؟ جواب می آید که اصلا قیامت برای سماوات و عرض سنگینی می کند. یعنی اصلا چه سؤالی است که شما می کنید؟ ننگ تاریخ دارد، یه وقت معینی دارد که در فلون سال میلادی یا فلون سال هجری واقع می شود، ولی فعلا مصلحت نیست که ما بگوییم. اینطور نیست. ان اعزل شبه المجاهدین للمعاد الجسمانی و اعظم اشکالات المنکرین الجنت و النار المحکوم به ثبوت هما و تحقق هما فی شریعت الحق التي اتى بها اهل النبوت و الحکمه المؤسسه على الاصول و المباني المحكمه المهمه. مهمترین شبهه این است، دو چیز میخوان، در کجاست و کی واقع میشود. خب طلب المکانه لهما، که بهش جهنم کجاست، و التزام کونه ما فی جهت من الجهات الامتدادیت الوضعیه، در کدام جهت، در شرق است، در غرب است، بالاست، پایین است، مطلب دوم و فی زمان من الازمنة المتسرمه، در چه سالی از سالهای هجری یا میلادی واقع می شود؟ و استیجاب و کونه ما داخل حجب السماوات و التزام به اینکه این بهشت و جهنم در گوشی از گوشه های آسمان ها واقع هستند. و تحت حیطت محدد الجهاد، محدد الجهاد یعنی فلک نهم به اصطلاح هیئت بطلمیوسی، فلک الافلاک. و عرش المتمادیات، اون که همه موجودات مادی به ممتد را زیر پوشش گرفته است. این مهمترین شبه است، چون که بیش از همه این شبه در قرآن مطرح بود. یسألونک عن الساعه ایان مرساها، در چه وقتی در چه زمانی واقع می شود، نوعاً این شبه بود. فالجوابو کما یستعلمو من الاصول المؤسسه عن هذه الشبه و قلع و مادتها و فسخ و صورتها و عن یقال. جواب آن است که اصلا مبنا درست نیست، این زمانی نیست، نه اینکه زمان دارد و شما دنبال اون زمانش فحص میکنید، خود زمان به معاد میرسد. اگر زمان از حرکت این زمین و مانند آن انتظام شود و بساط زمین و آسمان و قمر عوض میشود به جمع شمس و القمر، دیگر سخن از زمین و حرکت نیست تا انسان زمان انتظار کند. و ان یقال الا منهج ابحاث المتعلهین و طریقت انظار سالکین الالله به اقدام المعرفت و الیقین، این چنین بگوید: این حجتکم حاضهی، این سخن شما مبنیتون الا ان للجنت و النار مکانن من جنس امکنت حاضه دنیا. شما روی این مبنا سوال میکنید، شما مثل این که سوال میکنید اون چرا که اقوام پیشین درست کردن به تنهیتون مدل جبال بوتن فارهین، اون کجاست؟ این سوال جا دارد. اون سرزمینی که لم یخلق مثلها فی البلاد در باره ارم ذات العباد، این سوال جا دارد که در کدام قسمت است. اما در باره بهشت و جهنم که کل این عالم برچیده می شود به انسان به بهشت و جهنم می رسد، به بهشت و جهنم الان هم موجوده است، این جا ندارد. برای اینکه اگر بهشت و جهنم در گوشی از گوشه های این دنیا بود، دیگر هنگام رسیدن به بهشت و جهنم که کل این دنیا عوض نمی شود. این حجتکم هذهی مبنیتون علا ان للجنت و النار مکانن من جنس امکنت هذه دنیا، لکن اصل و اثبات المکان علا هاز الوجه، این طوری که مکان دنیایی داشته باشه، البته یه مکانی دارد مناسب با عالم خودش، علا هاز الوجه للجنت و النار باطل. فشبهتو منحدمت الاساس منحسمت الاصل، یعنی منقطع الاصل. اصول گذشته این را تأیید میکند، در تأیید اصول گذشته این چنین میگویند: و مما یوزه زال که حسب ما مزت الاشاره توی لیل است که این عالم الاخره عالم تام، یه موجود تام به غیر خود تکیه نمی کند، اجزای او ممکن است بعضها به بعض متکی باشد، اما خود این حقیقت که یک حقیقت تام میست به ما ادای خود تکیه نمی کند. عالم تام لا یخرج عنه شیء من جوهره، چیزی از جوهر او بیرون نیست که ما بگوییم او، اون که بیرون است مکان است و عالم در درون او جا دارد به نام متمکن، و یک مقوله عینی هم عارضشون بشود. لا یخرج عنه شیء من جوهره، پس آخرت عالمی است تام، و چیزی که عالم تام شد و ما هازا شنهو لا یکونو فی مکانین، چیزی که تام است در مکان نیست که اون مکان بیرون باشد، این در اون مکان استقرار داشته باشد، و از اون سورای قیاس بینم کبرای قیاس، عالم آخرت عالمی است تام، و هر چیزی که تام است در یک مکان جدایی جا ندارد، پس عالم آخرت در مکان جدایی جا ندارد. کما لیس لمجموع هذا العالم ایزن مکانون، برای مجموع عالم طبیعت هم مکان نیست، چون که برای مجموع عالم طبیعت هم زمان نیست که انسان سوال کند عالم طبیعت در کجایی است، در کدام مکان واقع است یا در کدام زمان واقع شده است. کما لیس لمجموع هذا العالم ایزن مکانون که یمکن ان یقع الیه اشارتون وضعیه من خارجه او داخله، از بیرون اشاره بکنیم یا از درون بگوییم این مکان عالم طبیعت است یا این زمان عالم طبیعت است، این چنین نیست. یا اون مکان در بیرون عالم طبیعت باشد یا در درون عالم طبیعت باشد، بازم این چنین نیست. چرا؟ برای اینکه مکان داشتن نشانه نقص است. یک شیئی که نمیتواند تکیه کند به این عرض مکان تکیه میکند، اما یه عالمی که تام باشد و همه اجزا را داشته باشد دیگر به مکان متکی نیست. این را توضیح میدم، فما لأن مکان شیئ انما یتقرر به حسب نسبته و اضافته الى ما هو مباین له فی وضعه خارجن انهو فی اضافته. مکان شیء یه امریست که این متمکن از او جدا و او از این متمکن جدا باشد، از لحاظ وضع و محاذات مباین هم باشد و این شیء در او جا داشته باشد. انما یتقرر به حسب نسبته و اضافته الی ما هو مباین له فی وضعه خارجن انهو فی اضافته. و لیس فی خارج هذه الدار شیء من جنسه، این را به صورت شکل ثانی بیان کردن، اون اولی را به صورت شکل اول. یعنی اونجایی در سطر اول آمده است که آخرت تام است، لا یخرج عنه شیء من جوهره و ما هذا شأنه لا یکون فی مکان، این به صورت شکل اول قابل تقریر است، اما این مطلب به صورت شکل ثانی قابل تقریر است. و خلاصش این است که مکان شیء باید که جدای از او و دارای اشاره حسی باشد، این یه مقدمه. و در خارج عالم طبیعت چیزی که جدای از او باشد و قابل اشاره حسی باشد وجود ندارد، پس برای کل عالم طبیعت مکانی وجود ندارد. که این دو مقدمه دوم سالب است، مقدمه اول موجبه. و لیس فی خارج هذه الدار شیء من جنسه و الا لم یوجد به تمامه، اگر در خارج عالم طبیعت یک چیزی بود جنس عالم طبیعت، پس عالم طبیعت تام نبود، بعض بود، نه تام، کل نبود، بعض بود. پس در خارج عالم طبیعت چیزی به عنوان مکان وجود ندارد. ولا فی داخله ایزند ما یکون مفصولا عن جمیعه اذا اخذ من هذه الحیثیه، در درون عالم طبیعت هم یه چیزی که جدای از عالم طبیعت باشد و بتواند مکان او به شمار بیاید، این چنین هم نیست. ولا فی داخلی ایزن ما یکول و مفصول ان جمیعه اذا اخذ من هذه الحیثیه، از این حیث که بیرون است یعنی جدای از اوست و اضافه وضعیه دارند و مانند آن. اگر عالم را ما تام اخذ کردیم، دیگر نمی شود گوشه ای از گوشه های عالم را در درون او به حساب مکان او آورد. پس فلا اشارت حسیه الى هذا العالم عند اخذه تاما کاملا لا من داخله ولا من خارجه، نه از بیرون می شود اشاره کرد گفت که این عالم در مکان است، نه از درون می شود اشاره کرد که گفت این عالم در این مکان درونی است. چون اگر تام است دیگر جزئی از اجزای او بیرون نمی افتد، خواه بیرون خارجی خواه بیرون درونی، بیرون یعنی جدا و مباین. فلا اشارت حسیه الى هذا العالم عند اخذه تاما کاملا لا من داخله ولا من خارجه، فلا یکون له، یعنی برای کل عالم، عین و وضع و لحاظ المعنا حکم معلم الفلاسفه و ان العالم به تمامه لا مکان له، فقد تزه انما یکون عالما تاما فطلب المکان له باطل. پس این رو برگشتن به اونچه که در اول همین صفحه 203 بیان کردن که عالم آخرت تام است و هر چی که تام است مکان ندارد، پس عالم آخرت مکان نخواهد داشت. و المغالطه نشأت من قیاس الجزء على الكل، چون جزء عالم مکان دارد خیال کردن کل عالم مکان دارد، چون جزء عالم زمان دارد خیال میکنن کل عالم زمان دارد. این مغالطه است که از سنجش کل و جزء برخاست. و المغالطه تو منشأ این مغالطه در اشکال این است که نشأت من قیاس الجزء على الكل یا قیاس الکل على الجزء، همونطوری که جزء مکان دارد و زمان دارد خیال میکنن کل مکان و زمان دارد. و نشأت این مغالطه از اشتباه بین ناقص و کامل، همونطور که ناقص زمان و مکان دارد خیال میکنن که کامل هم زمان و مکان دارد، کامل هم زمان و مکان دارد. این یک جواب و جواب تنزلی علاهده است که بعدا ذکر میکنن. الحمدلله رب العالمین.